اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای
نگان ارجمند. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با همکارم ژیلا سمیعی با اخبار و گزارش های بامدادی روز دوشنبه 25 ماه اپریل سال 2022 میلادی از استدیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. نخست توجه فرمایید به مشروع خبر.
با عرض سلام، امانوئل مکرون رئیس جمهور کنونی فرانسه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور و رقیب انتخاباتیش مارین لوپن پیروز شده است. بر اساس گزارش ها از مراکز رای‌دهی که بر مبنای شمارش عادی آرا صورت گرفته است، آقای مکرون برنده 58% آرا و خانم لوپن برنده 42% آرا شد. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پس از آن به دور دوم رفت که در دور نخست هیچ کاندید نتوانست برنده بیشتر از 50% آرا شود، نصابی که برای پیروزی در دور نخست انتخابات لازمی است. در دور نخست این انتخابات که به تاریخ 10 اپریل برگزار شد، 12 نامزد بر سر تصاحب کرسی ریاست جمهوری برای 5 سال آینده رقابت کردند که در نهایت امانوئل مکرون با کسب 27.5% و مارین لوپن با 23.1% آرا راهی دور دوم شدند. در دو دهه پسین امانوئل مکرون پس از ژاک شیراک نخستین رئیس جمهور فرانسه خواهد بود که برای دور دوم ریاست جمهوری انتخاب می شود. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز یکشنبه گفت که 2 ماه پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین، کیف پایتخت آن کشور هنوز هم پا بر جا باقی مانده است. رئیس جمهور بایدن در توییت روز یکشنبه که مصادف با 2 ماه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین است نوشت: 2 ماه پس از آن که پوتین حمله بدون تحریک و غیر مؤجل بر اوکراین راه اندازی کرد، کیف هنوز پا بر جاست. رئیس جمهور زلنسکی و حکومت انتخابیش در قدرت است. ما به حمایت خود از مردم اوکراین به خاطر دفاع از سرزمینشان ادامه می دهیم. این اظهارات رئیس جمهور بایدن در حال بیان شده است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده روز یکشنبه در کیف پایتخت اوکراین با ورود زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات کردند. الکسی آرستوچ مشاور رئیس جمهور زلنسکی در مصاحبه با تلویزیون اوکراین ملاقات بلینکن و آستن را با رئیس جمهور اوکراین تایید کرد. آقای آرستوچ در این مصاحبه همچنین گفته است که رئیس جمهور زلنسکی در این ملاقات خواهان تسلیحات قویتر و مؤثرتر از کشورهای غربی شده است، اما در مورد جزئیات ارائه نکرد. پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین که به تاریخ 24 فوریه سال روان میلادی آغاز شد، این نخستین دیدار مقامات ارشد ایالات متحده از اوکراین است. با آخرین تحولات جنگ در اوکراین، اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه میدیم. همزمان با ملاقات رئیس جمهور اوکراین با وزیران خارجه و دفاع آمریکا، مقام‌های اوکراینی گفتند که نظامیان روسیه روز یکشنبه حملات تازه هوایی بر شهر شرقی ماریوپول انجام دادند. مقام‌های اوکراینی گفتند که حملات هوایی روسیه فابریکه فولاد آزوفستال واقع در شهر ماریوپول را نیز هدف قرار داده است. در حال حاضر شماری از نظامیان و غیر نظامیان اوکراینی در این فابریکه مستقرند و با وجود تعیین ضرب الاجل های مقام های مسکو، نیروهای اوکراینی مستقر در این فابریکه از تسلیم شدن به قوای روسی خودداری کردند. اوکراین از روسیه برای گفتگو در نزدیکی این فابریکه دعوت کرده است. در خبر دیگر، پاولو کیریلانکو والی دونتسک میگوید 5 غیر نظامی روز یکشنبه در شرق اوکراین کشته و 5 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. همچنین در شرق اوکراین دفتر سارنبولی خارکوف از کشته شدن 1 زن و زخمی شدن 1 مرد بر اثر اصابت هاوان خبر داد. امین عواد همان کننده بحران اوکراین در سازمان ملل متحد خواستار توقف فوری جنگ در ماریوپول شد تا امکان تخلیه غیر نظامیان گرفتار شده در این شهر فراهم شود. عواد در بیانیه گفت که جان 10,000 نفر از جمله زنان، کودکان و افراد مسن در ماریوپول در خطر است و در حال حاضر به 1 مکس در مبارزه برای نجات جان افراد نیاز می باشد. وادیم بچینکو شاروال ماریپول میگویند از زمان تهاجم روسیه به این شهر بیش از 20 هزار غیر نظامی کشته شدند و بیش از 100 هزار نفر در شهر باقی ماندند که برای زنده ماندن گدایی میکنند. او گفت که برای دو روز متوالی نیروهای روسی روند تخلیه را مختل کردند. شماره تلفات جانی ناشی از یک انفجار در یک پالایشگاه غیر قانونی نفت در جنوب نایجریا به دست کم 110 نفر رسید. پلیس میگوید این انفجار اواخر روز جمعه بین ایالت‌های نفتخیز جنوبی ریورس و ایمو در محله که به صورت غیر قانونی به پالایش نفت اختصاص یافته بود رخ داد. یک مقام اداره ملی مدیریت اضطراری در منطقه و خبرگزاری فرانسه گفته است که اجساد به شدت سوختند و چندین وسیله نقلیه نابود شده است. این مقام میگوید بسیاری از اجساد در بوته‌ها و جنگل‌های مجاور پرتاب شده است. یک گروه امدادی اعلام کرد که درگیری‌ها بین گروه‌های رقیب در دارفور سودان جان دست کم 160 نفر را در روز یکشنبه در آخرین خشونت‌های مرگبار در این منطقه ناآرام گرفت. دارفور که در جنگ داخلی که سال 2003 آغاز شد ویران شد، از ماه اکتبر سال گذشته شاهد افزایش درگیری‌های مرگبار بود. آدم ریگال سخنگوی هماهنگی عمومی برای پناهندگان و آوارگان در دارفور گفت که آخرین جنگ روز جمعه در منطقه کرنک در دارفور غربی آغاز شد. او گفت که 160 نفر در روز یکشنبه کشته و حداقل 46 نفر دیگر زخمی شدند و نگرانی از افزایش شمار کشته ها را ابراز کرد، زیرا درگیری ها همچنان ادامه دارد. مقامات روز یکشنبه گفتند که پس از واژگونی یک قایق مهاجران در شمال لبنان که تحت تعقیب نیروهای بحری بود، 6 نفر از جمله یک دختر جوان جان باختند و 48 نفر دیگر نجات یافتند. شاهدان و رسانه‌های دولتی گفتند که این رویداد شبانه باعث اعتراضات خشمگین در ترابلس، دومین شهر لبنان و یکی از فقیرترین شهرهای آن کشور شده است. نیروهای بحری لبنان گفتند که این قایق حامل نزدیک به 60 نفر بود که در نزدیکی ترابلس غرق شد. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید حداقل 1570 نفر که 186 نفر از آنها لبنانی هستند، از ماه جنوری تا نوامبر سال 2021 به طور غیر قانونی از طریق بحر از لبنان خارج شده یا تلاش کردند تا آنجا را ترک کنند. بیشتر این افراد امیدوار بودند که به قبرس عضو اتحادیه اروپا برسند. و با گفته پلیس نروژ، یک موتر در روز یکشنبه در میان جمعیت در یک نمایشگاه موتر در شهر اسلو مردم را زیر گرفته و چندین نفر به شمول اطفال را زخمی کرد. علت حادثه بالفاصله مشخص نشد. تصاویر ویدیویی نشان می‌دهد که یک موتر با سرعت زیاد در حالی که به نظر می‌رسد که راننده کنترل خود را از دست داده است، به سوی جمعیت در کنار پارکینگ حرکت می‌کند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار این ساعت را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ماحبیب عظیمی میپردازم به تفصیل گزارش های این ساعت. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روزهای تدریس دانشجویان دختر و پسر را از هم جدا کرده است. شماره از استادان پوهنتون این تصمیم را غیر عملی، ولی شماره آن را برای کارهای صنفی و عملی مؤثر می خوانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جناب استاد، اقدامات تازه بانک مرکزی را شما چگونه ارزیابی می کنین؟
حجاد تسهیلات و برداشتن محدودیت های بانکی، مخصوصا حوالجات، نقل انتقالات بیرون مرزی، کمک در روند سرعت مبادلات تجاری با کشورهای بیرونی خواهد کرد و حتما مفید و مثبت ارزیابی میکنیم.
تأثیرات اقدامات روی اقتصاد افغانستان چی خواهد بود؟
ای که بتونه بالای اقتصاد افغانستان تأثیر مثبت داشته باشه، این موضوع مبهم از اونجایی که فعلا قبل از اینکه محدودیت ها برداشته میشد، تمام نقل و انتقالات پولی از طریق کانال های غیر رسمی، یعنی حوالجات هایی که توسط صرافی ها انجام می شد، صورت می گرفت. و حتی هم با هزینه کمتر از هزینه نقل انتقالات بانکی بود.
بله جناب رضایی، همی خودش یک مسئله است. تاجران حاضر خواهد شدن که از انتقالات بانکی استفاده کنند در حالی که کانال های غیر رسمی ارزان تر وجود داشته باشند؟
من به نظرم که گرایش تاجران به سیستم بانکی با توجه به اینکه بانک ها دچار کمبود نقدینگی هست و امکان داره که همچنان در نقد شدن پولشان با تأخیر مواجه شوند، من فکر میکنم تمایل چندانی پیدا نخواهد کرد و همچنان بانک ها در نزد مردم افغانستان و در نزد تاجران بی اعتبار است و تا اعتبار کسب کنه زمان بر است و زمانم فکر میکنم در کوتاه مدت امکان پذیر نیست حداقل.
بله سکتور بانکداری خودش با چه مشکلات مواجه است؟
دو مشکل و چالش عمده ای که فرارای سکتور بانکداری در افغانستان وجود داره، یکی کمبود نقدینگی هست و چون اصلا پول خلق نمیشه در افغانستان، پول آفرینی نه توسط بانک مرکزی در ماهای اخیر صورت گرفته به خاطر ترس از تورم و نه توسط سیستم بانکی سکتور بانکی به خاطر که تولید عملا صورت نمیگیره. اگر پولی جدید وارد بازار خلق شود توسط سیستم بانکی ممکنه تورم زا باشه و ارزش پول ما را در مقابل پیسه خارجی و در بازار کاهش پیدا میکنه. از این جهت کارایی بانکی زیر سوال رفته عملا و از طرف این که سیستم بانکداری هم چینج شده به سیستم بانکداری اسلامی، بانکداری اسلامی هنوز یک سیستم بسیار تازه هست و در افغانستان هنوز به صورت تضمینی نتونسته موفقیت هایی را کسب بکنه.
درست. و مشکل دوم جناب رضایی یادآور نشدین؟
از اونجایی که حکومتی وجود نداره که مورد قبول مردم باشه و در صورت ورشکستگی بانک ها پاسخگوی پسندازهای مردم باشه و تضمین بکنه، بانک مرکزی طالبان فکر میکنم نه از لحاظ دارایی توانایی پاسخگویی به مشتریان را داره در صورت ورشکستگی بانک ها و نه اعتبار و مشروعیت لازم را برای مشتریان داره. از این جهت سیستم بانکی افغانستان دچار مشکل هست.
از دید شما چه زمانی مشکلات قابل حل است؟
این دو مشکل فعلا رفع نمیشه. مشکل کمبود نقدینگی هم تا زمانی که وضعیت اوضاع امنیتی افغانستان و یک ثبات پایدار نرسه و تولید عملا شروع نشوه، فکر میکنم که از لحاظ اقتصادی معقولانه نیست که بانک مرکزی طالبان و یا سیستم بانکی اقدام به خلق پول یا پول آفرینی بکنه تا اینکه کمبود نقدینگی رفع شوه، چون تورم زاست. لذا این مشکل همچنان وجود داره و بحث اعتبارم که وجود داره. و موضوع دیگه تحریم است. تحریم همچنان سر جای خودش باقی است تا زمانی که حکومت افغانستان، حکومت طالبان مشروعیت داخلی و بین المللی را کسب نکنه، سیستم بانکی افغانستان مثلا بانک مرکزی افغانستان از مدار تحریم خارج نمیشه و تا زمانی که سیستم بانکی تحریم باشه معاملات کلان و همچنین تسهیلات بانکی، دریافت تسهیلات از خارج و یا اعطای تسهیلات به خارج با مشکل روبروست. لذا فکر میکنم کارایی لازم را سیستم بانکی افغانستان نخواهد داشت.
خیلی ممنون جناب عیسی رضایی استاد اقتصاد که در مورد سهولت ها و مشکلات سیستم بانکداری در افغانستان با ما صحبت کردین.
موفق باشید.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
گروهی از رهبران شرکت‌های تجارتی و انجمن‌های اجتماعی شهر دیترویت در میشیگان دور هم آمدند و یک شبکه خدماتی را به نام شبکه پناهندگان دیترویت با حمایت از پناهندگان افغان و اتباع کشورهای دیگر که در این شهر زندگی می‌کنند ایجاد کردند. این گروه سعی می‌کند تا کمک‌ها را در بخش‌های تهیه مسکن، آموزش، وسایل حمل و نقل و ارائه خدمات حقوقی برای پناهندگان که تازه وارد شده اند فراهم نماید. توجه فرمایید به این گزارش. گروهی از رهبران شرکت‌ها و جامعه دیترویت دور هم آمدند تا خدمات حمایتی را به پناهندگان افغانستان و سایر کشورها که در شهرها مستقر می‌شوند ارائه دهند. این گروه با ایجاد راه اندازی شبکه پناهندگان دیترویت توسط یک سازمان صحی و خدمات بشری به نام سمریتاز در سرتاسر ایالت میشیگان که یکی از بزرگترین برنامه‌های اسکان مجدد پناهندگان میباشد فعالیت خود را آغاز کرد. تشکیل شبکه پناهندگان دیترویت در زمان کلیدی است که ادارات اسکان مجدد پناهندگان و سازمان‌های غیر انتفاعی در سرتاسر ایالات متحده برای کمک به پناهندگان اوکراینی که از تهاجم و جنگ روسیه فرار می‌کنند آماده می‌شوند. آنها قبلاً برای ده هزار افغانی که پس از تسلط طالبان در سال گذشته به دنبال پناهندگی بودند نیز کمک می‌کردند. کلی دوبنر رئیس مشترک شبکه پناهجویان دیترویت میگوید
زمانی که این همه واقعات رخ داد میدونستیم که باید به این واقعات پاسخ دهیم. ما سریعا دست به کار شدیم. میدونستیم که فعالیت های ما باید جامعه مشترک و در هماهنگی باید دیگر باشد، یعنی یک شبکه واقعی که توانستیم شبکه پناهندگان دیترویت را ایجاد کنیم.
شبکه پناهندگان دیترویت با مشتریان خدمات سه اداره اسکان مجدد را ارائه می کند و آنها عبارتند از سمریتاز، کمیته پناهندگان و مهاجران ایالات متحده و خیریه های کاتولیک جنوب شرقی میشیگان است. این سازمان در تلاش است تا بیش از $1,000,000 جمع‌آوری کند تا به پناهندگان در دیترویت خدمات کلی از جمله مسکن، آموزش، حمل و نقل، حمایت و خدمات حقوقی و کمک های عام را ارائه دهد. دکتر سونیا حسن رئیس مشترک شبکه پناهندگان دیترویت است و می گوید
همه با استفاده از فرصت کمک می خواهند و در دیترویت ما با آنها کمک می کنیم و البته کسانی که می خواهند رویای امریکایی را دنبال کنند، بنابراین ما با بودجه بیشتر فراتر از مرحله اسکان مجدد نیاز داریم. امروز از شما می خواهیم که در این تلاش با ما یک جا شوید.
بیش از 650 پناهجوی افغان از سال 2021 از طریق سه اداره اسکان مجدد و جنوب شرقی میشیگان آمده اند و بیش از 250 نفر برای اسکان در دیترویت برنامه ریزی کرده اند. سید رحمان که به عنوان مترجم به حکومت ایالات متحده در افغانستان کار می کرد، سال گذشته هم را با همسر، برادر و دو فرزندش وارد شهر دیترویت شد. فرزند سومی آنها سه هفته پیش به دنیا آمد. سید رحمان در مورد ترک کشورش گفت
زمانی که ایالات متحده شروع به خروج نیروهای خود از افغانستان کرد من افغانستان را ترک کردم. گرفتن این تصمیم برای من بسیار سخت بود، زیرا مجبور بودم وطن، دوستان، خانواده را پشت سر بگذارم و آنها را ترک کنم.
رحمان اکنون در بخش منابع بشری شهر دیترویت کار و در یک آپارتمان زندگی می کند و می گوید که قدم به قدم وارد اجتماع جدید می شود و این کار ادغام او در اجتماع جدید را سهل‌تر می سازد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنیم. انتونی کوردسمن، کارشناس ارشد مرکز مطالعات بین المللی استراتژیک در واشنگتن، گزارش خبرگزاری تسنیم ایران را که به نقل قول از او در این گزارش گفته شده است که استخبارات بریتانیا به مارشال دوستم پول داده است رد کرد و گفت او هیچ گونه مصاحبه با این رسانه نکرده است. آقای کوردسمن همچنان میگوید گروه داعش یک تهدید بزرگ در افغانستان است. وی در صحبت با همکار ما ژیلا نوری نخست در مورد گزارش خبرگزاری تسنیم که مارشال دوستم را متهم به همکاری با داعش و برهم زدن امنیت سمت شمال نموده است چنین گفت
من هرگز همچو اظهارات نداشتم و همچو گزارش آگاه نیستم و ممکن هر کسی بخواهد از نقل قول من صحبت کند، اما بدون من به باز هم باید تکرار کنم که من هیچ نوع اظهاراتی در این مورد نداشتم و منبعی وجود ندارد. کسی با من در مورد این مسئله مصاحبه ای نکرده است. این اولین بار است که من این مسئله را میشنوم و به ویژه یک رسانه خاص دروغ گفته است و فراتر از آن همچنین نقل قول و گزارش دیگر به من مربوط نمی شود به خاطر که من در این مورد چیزی نگفتم.
تشکر از اینکه مسئله روشن ساخت. یعنی خبرگزاری همچنان مرشد دوستا متهم ساخته است که در همکاری با داعش وضعیت امنیتی شمال افغانستان تهدید میکنند. بعضی از شما دوستا در موقف اصلی کار بکنند؟
تخریب امنیت منطقه به معنی چی است؟ این به جز اتهام بستن به کسی معنی ندارد. در این گزارش ممکن تبلیغات در حمایت از عملیات امنیتی نشر شده باشد و یا اینکه آنها میخواهند در سیاست‌های داخلی دخالت کنند. به نظرم باید در مورد آنچه شایع می شود با احتیاط صحبت شود و افراد را بدون اینکه اقصال کافی در دست باشد متهم نسازد و گفته شود که او می خواهد امنیت شمال افغانستان را متاثر بسازد و نه اینکه مشخص شود چطور این کار را خواهد کرد.
فکر می کنید چرا خشونت ها در افغانستان به خصوص هدف قرار دادن اقلیت هزاره در کشور شدت یافته است؟
باز هم واقعیت این است که ما نمیدانیم، اما یکی از مشکلات عمده این است که شما در مورد خشونت های فرقه ها و قومی صحبت میکنید و در بقیه مناطق از زمانی که روزها از کشور برآمدند ادامه یافته و با مرور سالها بدتر شده است. در چارچوبات امنیتی فعلی این رقابت ها و جنگ ها محدود و محو شده است. وضعیت برای افراد سر قدرت فرصت آن را داده که مناطق را تصرف و کنترل کنند و کسی رد آنها را پیدا نکند. آنچه ما می توانیم متیقن باشیم این است که واقعات مرتبط به تنش‌های قومی و فرقه‌ای وجود خواهد داشت.
طالبان مکرر از حضور داعش در افغانستان انکار کردند، اما گزارش ها کیست که رقم اعضای این گروه در افغانستان دو برابر شده است. و در گزارش سازمان ملل متحد نیز آمده است که رهبران القاعده بار دیگر در افغانستان جایگزین شدند.
در این مورد سوالی وجود ندارد که گروه داعش بسیار تهدید بزرگ و درنگ گسیخته است. باز هم باید بگویم که ما باید بسیار محتاط باشیم به خاطر که در برخی از موارد با گزارش هایی که کسی چی میگوید اکتفا میکنیم و رقم و مشخصات آن واضح نمیباشد و معلومات نادرست منتشر میشود. به همین خاطر آنچه که مهم است این است که با معنی باشد به خاطر که کسی در این مورد و اظهارات چیزی نمیداند.
برادر شما داعش در افغانستان چی میخواهد و چون رهبری طالبان را تهدید میکنند؟
بخشی از این معضلین است که برای پوشش این موضوع معلومات روشنی وجود ندارد. ممکن آنها بخواهند در برخی از اوقات افغانستان برای خود تشکیلات بسازند و در اصل آنها از وجود نیروهای محلی و گروههای منطقه‌ای استفاده میکنند و بسیار یک تلاش دشوار خواهد بود که تشکیلات را بسازند و در نتیجه یک گروه بسیار خشن افراطی تشکیل دهند. اما در بین خود اعضای گروهها و مراکز و افراد بسیار فرق وجود دارد که آنها را از هم جدا میسازد. اما در کل آنها ایدئولوژی دارند و رهبران خود را دارند و آنها منظم و هماهنگند و در برابر حکومت نامنظم قد علم میکنند. آنچه ما شاهد هستیم حملاتی است که ممکن باعث تلفات شود و زیان در بر داشته باشد، اما بیشتر مربوط این است که حکومت چگونه ساختار پلیس و قوای عدلیه را ایجاد میکند و پروسه حکومتداری را اعاره و نوع اقتصاد را ایجاد میکند. در برخی موارد این یک رقابت در افغانستان است که کی برای نفوذ در میان مردان جوان و خرید جنگجویان پول به دست میآورد. ما در مورد پیروزی بر قلبها و اذهان مردم صحبت نمیکنیم و اینکه چه شماری از جنگجویان را استخدام میکنند و پول و سلاح را از کجا به دست میآورید. وضعیت اکنون بسیار شکننده است و دشوار است که این طور به پیش برود به خاطر که در برخی از مناطق جنگجویان ارشد حتی معاش ندارند و آنها نمیتوانند یک حکومت ملی موثر و قوای پلیس داشته باشند که تاکنون این کار را نکردند. در اکثر مناطق افغانستان در این حال نظم خاصی برقرار نیست. به همین خاطر برای طالبان یک هشدار است که در آینده آنها شاهد بی‌ثباتی و خشونت در مناطق منقسم شده خواهند بود. هیچ کسی از ما نمی‌تواند بگوید که ممکن این گروه بخواهد در برابر حکومت طالبان ایستادگی کند و اینکه تا چه حد داعش پیروز خواهد شد.
فکر میکنید ایالات متحده و طالبان اگر فرصت ایجاد شود بخواهند که با ایالات متحده مشترکاً در برابر داعش مبارزه کنند؟
من معتقد نیستم که ایالات متحده بخواهد هر نوع معاونت نظامی با طالبان داشته باشد. ممکن برنامه برگشت اقتصاد به حالت عادی را داشته باشد که به همین خاطر کمک میفرستد. به طور مثال آنها بخواهند قسم رفتار کنند که طالبان به طور مثال تغییر نظر دهند و برای زنان اجازه کار و تحصیل را بدهند. اما فکر میکنم امکان همکاری نظامی میان ایالات متحده با طالبان وجود ندارد، مگر آنکه یک واقعه واقعاً بد از سوی گروه داعش یا جنبش های دیگر اتفاق بیفتد که افغانستان قادر به رسیدگی به آن نباشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این ساعت، سازمان جهانی صحت هشدار می‌دهد که سیستم صحی در شرق اوکراین کاملاً در حال فروپاشی است و زندگی هزاران نفر گیر مانده در شهر ماریوپول و سایر مناطق تحت محاصره را در خطر قرار می‌دهد. برگردان دری این گزارش صدای آمریکا را از همکار ما رویا زمانی می‌شنوید.
مقامات صحی سازمان ملل متحد میگویند که اجازه دسترسی فوری آنان به ماریوپول و دیگر مناطق که سخت‌ترین ضربه جنگ در شرق اوکراین را متقبل شدند بسیار حیاتی است. آنها میگویند گزارش های دریافت کردند که تقریبا تمام تأسیسات صحی و شفاخانه ها در مناطق مانند لوهانس آسیب دیده یا هم تخریب شدند. سازمان صحی جهان برای دستیابی به مناطق آسیب دیده به منظور ارزیابی نیازهای فوری و فراهم کردن لوازم حیاتی طبی برای مریضان و مجروحین درخواست کمک میکند. بهنو بهاتانگار سخنگوی سازمان جهانی صحت که از لیفیف در غرب اوکراین صحبت میکند میگوید که این سازمان تا کنون نتوانسته است که داخل ماریوپول شود و در مورد وضعیت صحی مردم در آن منطقه محاصره شده بدانند. ماریوپول از 2 ماه به این سو تحت بمباران مداوم نیروهای روسی قرار گرفته است. این شهر به مخروبه تبدیل شده و بر اساس گزارش ها 10,000 نفر در پناهگاه های زیرزمینی زندگی می کنند که مواد غذایی، آب و لوازم صحی در آن محدود است. بهاتانگار می گوید که سازمان جهانی صحت آن لوازم صحی را که فکر می کند برای شهر ماریوپول که به شهر نزدیک تر است انتقال می دهد. اما این سازمان جهانی صحت افزود که برای انتقال این مواد به راه امن نیاز است.
We need a cessation of fighting for at least 2 days in order to move vital supplies in, but also assess the health needs.
ما برای انتقال تدارکات حیاتی برای مدت کم از کم 2 روز به توقف جنگ نیاز داریم، اما نیازهای سی را نیز ارزیابی میکنیم. ما بدترین ها را انتظار داریم. سیستم بهداشتی است که به طور کامل سقوط کرده است. البته افرادی هستند که آسیب‌های ناشی از درگیری دارند و به کمک نیاز دارند.
او میگوید که افراد با بیماری های مزمن و دیگر نیازهای صحی دسترسی به مراقبت های صحی حیاتی ندارند. و افزود که یافته های یک نظرسنجی جدید سازمان جهانی صحت از 1,000 خانواده در سراسر اوکراین نشان میدهد که تأثیر مخرب این جنگ بر دسترسی آنان به مراقبت های صحی داشته است.
2 out of 5 households have at least one member with a chronic illness like cancer, diabetes and heart disease.
از هر 5 خانواده 2 خانواده کم از کم یک عضوان با یک بیماری مزمن چون سرطان، شکر و بیماری های قلبی مواجه هستند. از این تعداد از هر 3 نفر 1 نفر در تلاش است تا دسترسی به مراقبت های صحی برای تداوی آن داشته باشد. سروی ما همچنان نشان می دهد که جنگ بر رفتار صحت روانی مردم تأثیر می گذارد و کمتر از 1/3 خانواده می گویند که اخیراً به دنبال خدمات صحی می باشند.
بهاتانگر میگوید که 39% مردم میگویند که وضعیت امنیتی مانع رسیدگی به مراقبت های صحی آنان می شود، در حالی که 27% میگویند که هیچ خدمات صحی در منطقه شان در دسترس نیست. و سازمان جهانی صحت 162 حمله بر تاسیسات و پرسنل مراقبت های صحی را تایید کرده است که کم از کم 73 نفر در آن کشته شدند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.